أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از مواردی که میخوام بگیم معفو است حمد نجس در نماز این است که اگر شیئی که متنجسه در لباس آدمی نباشه بلکه در جیب آدم باشه. مرحوم سید در عروه میفرمایند به این که الرابع المحمول المتنجس، چهارم شیئی که معاف است از نجاسات در صلات، محمول یعنی دستمالی است که توی جیبش آدم میگذره، اون محمولی که متنجسه ولی لا یتم فیه الصلات، نماز هم بر او تمام نشه. مثلا یه دستمال کوچکه ملبس به بول یا به خون یا غیر ذلک که توی جیب آدم قرار گرفته، حتی در لباسش هم نیست، در توی جیبش قرار گرفته، محمول متنجسی که لا تتم فیه الصلات، مثل سکین آیوشون مثلا بیبی کاردی که ملبس بخون، درهم دیناری که متنجس در جیب آدم قرار گرفته، اینها هم در حال نماز مفوبه. البته ازا کانم مما تتم مفیه السلات، بلکه میفهمن اگر بناشه که دستمال بزرگی باشه که میتوان با این دستمال عورتین را در حال صلات پوشوند، حالا اگر این دستمال متنجس بود و در میان کیف در میان جیب آدم قرار گرفت، ففیه اشکالون، پس اگر کمتر از ساتر یعنی مقداری بکن لا یستر بهی ولا تتم الصلات فیه، میفهمن بلا اشکال محضور نداره اگر محمول باشه لباس نباشه. ولی اگر بنا شد که به مقداری باشه که تتم فیه الصلات، باز هم حمل او در حال نماز مورد اشکاله. و الاحوت و الاجتناب، سیگه من بهترین است که از او هم اجتناب کنه و همراه خودش بر نداره. و کذا اذا کان من الاعیان النجسه، همینطور هم هست که اگر بناشوی سخان مرده نجسی را یا پشم حیوانی را که غیر معقول اللحمه یا مثلا جزئی از اجزای میته را با خودش برداره ولو در جیبش هم باشه، کلمیت و دم و شعر کلب و الخنزیر، فان الاحوت اجتناب حملها فی الصلات، این هم احتیاط. طبعا فضلا در این مسئله فروعی متعددی ذکر کرده مرحوم سید، ما در تک تک این فروع بحث کنیم. اولین فرع اینه که اگر کسی دستمال متنجسی که لا تتم فیه الصلات در جیبش باشه، خب مسلم بود که اگر در خود لباس آدم مثلا ما لا تتم فیه الصلات در حال صلات قرار گرفته بود پروانه معفوه، این که بحثی درش نبود. عرقچینی متنجس شده، جورابی متنجس شده و در حال نماز پوشیده اینها را، خب این در تحت دلیل عفوی که در این چند روز صحبت شد داخل بلایه. اما حالا اگر همین درخچین نجس در جیبش بگذره، جوراب نجس را در جیب بگذره، آیا اینها هم مفهوم به خاطر اینکه چون اگر ساتر بود مفهوم بود، اگر در لبا در بدن بود مفهوم بود، حالا که محمول و جز به لباس هم نیست و در بدن هم نیست باز هم مفهوم یا خیر. بله. یا بالاتر حالا درهم و دیناری که این پولهای سکه‌ای که مثلا توی جیبای ما هست، این اگر متنجس شده بود، آیا اینها در حال نماز اگر در جیب آدمی بود مشکل داره یا مشکل نداره؟ ایشون میفهمن که نه، این تو چیزهایی که لا تتم فیه الصلات اگر در جیب آدم هم باشه، همونطور که اگر در لباس بود معفو بود، اگر محمولم باشه یعنی در جیب آدم هم قرار گرفته باشه باز هم مفهومه. این امروز ما تقریبا در این فرق بیدن صحبت کنیم که آیا این گونه اشیایی که لاتتم و فیه الصلات اگر محمول در حال نماز باشن، آیا باز هم مثل خود لباس اقل مماتتم و فیه سرات محبوبه یا نه، داخل در ادله مانعی که فرمود نماز در نجس مطلقا ممنوعه. خب این نماز میخونه و با خودش هم مقدار پولها یا سکین یا کارد نجس را هم کرده، کدامیه؟ سگه میفهمن که نه، اینها محبوبه. دلیل مهمی هم که ذکر میکنن همون اصالت البراءه هست. میگم به این که وقتی شک کنیم که آیا اینها مانعیت در صلات دارند یا ندارند، مقتضای اصل براءت عدم مانعیت. درست پیر آقایم؟ خیلی عرض کنم حضورتون که آقای حکیم رحمت الله علیه می‌فرمایند که این قول سیه که گفته مانعی نداره حکم به عفو کرده، مرحوم آقای حکیم میگه محکی از ذکرا و دروس و جامع المقاصد و مسالک و مدارکی که همیشه کارش تشکیکه، ذخیره مرحوم سبزواری، همه اینها هم قائل به عفو شدن، بلکه مرحوم صاحب مدارک فرمودی که مرحوم محقق هم در شرایع معتبر گفتن حمل اینها در حال صلات مانعی نداره. خب عرض کنم حضورتون که به چه دلیل؟ یادمون نره ما یه اصل اولی تأسیس کردیم که به طور کلی نماز خوندن در شیء نجس ممنوعه الا مواردی که استثناء شده. نامحاله اگر موارد مستثناء بود خب شکی نیست، مثل عفو اعمالاتتم و فیه صلات. اما اگر بنا شد از موارد مستثناء نبود، یادمون نره که اصل اولیه طبق همون روایات اولی که منع صلات فی النجس محکوم به مانعیت و بطلان صلات در این حاله. حالا سخن اینه که ما عرقچین نجسی داریم تو جیبمون، دستمال کوچک متنجسی داریم، کارد متنجسی، پولهای متنجسی در میان جیبمون قرار گرفته، آیا مقتضای در اصل براءت یا نه؟ میتوانیم عند شک رجوع کنیم به اون ادله اولیه که گفتند نماز در نجس خوندن باطل، کدامی که البته همیشه ما میدونی که تا مادامی اصل اطلاق باشه نوبت به اصل عملی که اصل براءت نمیرسه. مهم این است که آیا اینا در اطلاق اون ادله داخلن یا نه. خب به محضرتون عرض میشود که بلا اشکال میتوان از مجموع ادله‌ای که در موارد گوناگون وارد شده نماز خوندن در خون، نماز خوندن در لباس متنجس، نماز خیلی از موارد گاهی می شود گفت که ما از این موارد استیناس می کنیم که اصل اولیه اینه که در حال نماز هر گونه نجاستی مانعیت داره. خب روایات ما مختلف، خیلی نماز خوندن در دم ممنوعه، لباس خوندن در منی ممنوعه، لباس خوندن در اجزاء ما لا یوکل لحمو فی و بره و شعری و روسی امثال اینها ممنوعه. بلا اشکال به قول مرحوم استاد خویی ما میتوانیم از مجموع این روایات دیگ اصلی را استخراج کنیم و آن اینه که الصلاة فی النجس ممنوعون، این عنوان درست. با توجه به این حال باید فکر بکنیم که الصلاة فی النجس صادقه یا نه. کسی که هم کرده با خودش ظرف نجسی، عرقین نجس را، ظرف پول نجس را با خودش هم کرده، آیا صادق است الصلاة فی النجس یا صادق نیست؟ عرض کنم به محضر انبرتون که مرحوم آیه حکیم هم در اینجا ذکر میکنه که صادق نیست، مرحوم استاد خویی هم با یه برهانی میخواد بگوید که الصلاة فی النجس بر این موارد صادق نیست. چرا؟ حالا چون مرحوم استاد خویی بیان مفصله ای تری داره، من ایشون رو عرض کنم تا برسیم به ایشون. میفرمند به این که معمولا هر فعلی که از آدم صادر میشه دارای دو ظرفه، ظرف مکان و ظرف زمان. میگه اکل تو فی النهار فی المسجد، اکلتون مثلا قضا، اکلتون از کنم که قضا فی مد فی المدسه فی وقت زبان. هر فعلی آیون مسلمه که لازمه صدور هر فعل اینه که هم در مکان واقع میشه هم در زمان. خوی معلومه هیچ چیزی نیست که از حالا مجردات نمیدیم چیه در قانجا خودش، ولی مادیات به طور کلی مسلمه که در مکان و زمان هر دو واقع میشن. الان جناب عالی در این مکان که مثلا مدرسه آیت الله خویی قرار گرفتید و در این زمانی که صبح روز مثلا یک شنبه است، خب این مسلم. همه افعال دارای مکان و زمان هر دو هستند بلاره. عرض کنم بزرگتون که اما صلاة فی النجس در صورتی که تو جیب آدم یک نجاستی قرار گرفته آیا صادق است صلاة فی النجس؟ بلا اشکال این که خود صادق نیست، چون نماز در زمان قرار گرفته، در مکان خاص قرار گرفته. حمل یک نجس در حال نماز این ظرف نیست برای، چون فی دلالت بر ظرفیت داره دیگه، نیست آیان. خب حالا یه دستمال نجس توی جیب آدم بودن میگیم الصلاة فی النجس، نماز در میان نجاست خونده، اون معلوم این دروغه، برای اینکه نجس نه ظرف برای صلات و نه ظرف برای مصلی. آری اگر فرض کردیم لباس مصلی نجس باشه اینجا بالعنایه صادقه. بله اگر کسی لباسش نجس باشه میتونم بگم که صلا فی لباس نجس، این بالعنایه است البته، ولی به طبع اولیه فی دلالت بر ظرفیت داره و این لباس ظرف هست برای مصلی، اما به اعتبار این نماز خوندن مصلی صدق میکنه بالعنایه که صلا فی النجس، و الا این نجس ظرف برای مصلیه نه ظرف برای صلاته. بله بله، خود مصلی لباس ظرف اوست، و عرض کنم حضور که همونطوری که مکان ظرف اوست، اما گاهی بالعنایه صادق میشه نماز بگیم صلا فی النجس، از باب اینکه لباس او نجسه اضافه میکنیم ما صلا فی لباس را، بگیم لباس ما اگر نجس بود صلا در این لباس نجس. اما حمل نجس چی اصلا در صادر نیست؟ کسی ها را توی جیبش مثلا چند تا اسکناس نجسه یا چند تا سکه های نجس قرار گرفته، کجا به اینجا میگن صلا فی النجس؟ نه این ظرف هایی که، نه این اسکناس ها و سکه های نجس، نه ظرف خود مصلیه نه ظرف صلات مصلیه. باز لباس علم میگیم ظرف مصلی هست، و به اعتبار این که چون حالا مصلی در لباس نجس نماز میخونه، اضافه میکنیم خود نماز را هم بنیم، میگیم صلا فی النجس. اما اگر مناشون چند تا سکه نجس تو جیبش باشه، کجا ساده است که صلا فی ظرف شیر نجس به صلا بله در سکه های نجس. لذا مرحوم استاد خوی با بیان تفصیلی که ذکر کرده اند می فرمند به این که اساسا این عنوان قبوله، برفض ما از روایات استیاد کنیم که اون چه ممنوع است صلات فی النجس ممنوعه. بله این روایاتی که در نامه‌های مختلف وارد شده است، از اینا استفاده کنیم که آن نماز خوندن فی النجس ممنوعه، همونطور که نماز خوندن در روس مالایو کلهمو، در وبل مالایو کلهمو، همه اینها ممنوعه. اما این در کجا صادقه؟ در جایی صادق است که اقلا در لباس آدم باشه، همونطور که میگیم لباس چون مکان ظرف برای مصلیه، به اعتبار اینکه اگر لباس متنجس باشه یا لباس از اجزاء ما لا یوکل باشه، میگیم صلا فی ما لا یوکل. اما هیچ وقت در صورتی که در جیب آدم ظرف نجسی اسکناس نجسی باشه، صادق نیست که صلا فی النجس.
عبای رو توش آدم
ها اون چرا؟ عبا بعده، چون عبا ظرف آدمه، عبا لباسی است که در داخل این قرار گرفته، درست است که به اعتبار اینکه او هم ظرف برای مصلی هست، بگیم صلا در عبای خاشیه، صلا در عبای کذا. اگر عبا هم نجس باشه میگیم صلا فی النجس. اما اگر تو جیب آدم شیء نجس باشه، صلا فی النجس اصلا صادق نیست. چی در روایت کشیم؟ بله فیشس این، بله. حالا آفرین، بسیار عرض کنم حضورتون که پس به طبع اولیه اینه، اما حالا در بعض از موارد فی به معنی معهم آمده، همون دیگه میفهم من که صلا فی ور مالا کلنهمو یا صلا فی شه اثرات بله فی شس این من لا تسلف المیت بله فی شس این من. خب اینها را در گاهی از اوقات فی به معنای معهم آمده، با معه هم آمده که از جایی که یعنی اگر با او هم بود بگیم که به این جهت صادر شده. اما این مسئله یادی بینید دو تا روایتی رو بخوانم براتون، این روایت ها رو که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده بد نیست. از که یکی روایت خیران از کن و خادم است که ایشون میگه به این که بله کتب تو الی رجل، حالا رجل مخصوصم امام معصوم علیه السلام، اسأله عن السو یصیبه الخمر بلحم الخنزیر ایصلا فیه. لباسی است که تن آدم قرار گرفته ولی این لباس ملبس شده به خم یا لحم خنزیر، ایصلا فیه ام لا، فان اصحابنا قد اختلفوا فیه فقال بعضهم صل فيه فان الله تعالى انما حرم شربها. شرب خم حرام، لباس نه به خم دیگه معنی نداره. و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس. از این چی میفهمیم؟ منش که هر چی که رجسه است نباید در اون نماز خون. خب هر چی که رجسه نباید در اون نماز خون، یعنی با رجس یا فی رجس. اگه گفت که هر چی رجسه است در اون نماز نخون، این منش که الان در لباس آدم باشه تا بگیم که این نماز به اعتبار این که نماز مسلی لباس ظرف مسلیه، پس خود صلات هم ظرفش نجسه. اما اگر بناشه که نجاست در جیب آدم قرار گرفته، اینا نمیگن صلا دیگه فن نجس. این روایت یادت نره. این حدیث را مرحوم صاحب سال در باب 32 از ابواب نجاسات نقل میکنه، حدیث اول، حدیث دوم همین بابه. یا روایت دیگر، روایت خیران رو باب 38 از نجاسات، حدیث چهارمه. روایت دیگر، موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید. در هیچ چیزی از کنم آهن درش نماز نخون. فانه رجس ممسوح. بعد میگه برای اینکه چون حدید در اصل رجسی بود که مسخ شده یا مسخ شده تبدیل پیدا کرده، این حدیث هم در باب 32 ابواب لباس مسلی است، حدیث دوم این بابه. خب ما از این عدد استفاده میکنیم که بله رجس ممنوع در حال صلاته، اما مهم اینه که ممنوع است به عنوان فی، یعنی ظرفیت ممنوعه، اما به عنوان مع که همراه بودن هم هست، آیا بینیم هست یا نه؟ در بعض از جراها استفاده مع هم شده، مثل همین که فرمود در جایی که در موثقه عبدالله بن بکیر فرمود لا تسل در ببر مالا یو کرم و شعر و کذا و کذا و روسه و روسه و بوله. حالا ممکنه بگیم که عرض کنم حضورتون که شعر و امثال داده در لباس قرار گرفته باشه، اما روس که لباس نیست، در لباس هم که حتی همین عنوان چیزم صادق نیست، میگیم یا فی به معنای محض، یعنی در مالا یو کل لحمو با همراه بودن با روس و بول و غیر ذالک هم ایزن ممنوعه. بعد موسره عبدالله بن بکیر که فرمود لا تسل فی وبر ما لا یکلم شعری و روسی و عزمی الی آخر، همه این ها ممنوع. خب عزم ممنوعه، روس ممنوعه، روس یعنی چطوری باشه؟ میگیم اینها گفتن که پس فی در اینجا به معنای معه هست، یعنی همراه با تمام اجزاء ما لا یوکل لحمه ممنوعه، اگر این باشه خب ما میتونیم بگیم پس از شیئی که محمول است تو جیب ما قرار گرفته مع صادقه، سلا با این شیء نجس، سلا با لباس با مثلا فی نجس که بگیم فی به معنی مع باشه، و من این صورت بیایم بگیم پس اون چی که محمولم هست به در جیب آدم قرار گرفته اگر نجس باشه باز هم صادق است، زیرا سلاف نجس لازم نیست حتما ظرف باشه، بلکه فی به معنای معه هست، معه هم یعنی همراه او هم اگر باشه ممنوعه. خب آیا اینه میشه اثبات کرد و بگیم به این که پس در روایات برای سلاف نجس گفته این فی را به معنی معه بگیریم؟ میگیم نه، این نمیشه در همه جا این را قبول کرد. در اون مورد موسقه عمار، موسقه عبدالله بن بکیر باشی، در موسقه عبدالله بن بکیر ضمن این که چند چیز را قبلا گفته که اجزاء ما لا یوکل لحمه را مثل زده به مذکرم که لباسش و کفشش و غریزال و کنها تا رسیده به روس و فران، اونجا به عنایه آمده ده کرده، اما این مورد خاصه، نمی شود از این تعدی کرد که اگر در روایات دیگر به قول شما گوشه صلات فی نجس ممنوعه و بعد از این قصه بشیم استیناس کنیم که اگر بنا شد هر چیئی که در میان جیبمون هم قرار گرفته باشه صلات فی نجس برو صادقه، این دونهو خرط القتاد، یعنی هیچ گونه علاقه عرفی یا عنایت عرفی در این دیده نمیشه، لذا نمیتوان از ادله مانعه استفاده کرد که حتی محمول نجس هم با نماز با مصلی اگر باشه ممنوعه. علاوه بر این که استدلال میتوان کنیم به اطلاقات ادله‌ای که فرمودن که اقل ما یا اقل از چیز ممالاتت و مفیه سرات جائز نماز خوندن با او، بگیم این اطلاع شامل میشه چه اونجایی که لباس آدم باشه و چه اونجایی که هم کنه انسان شیئی را که اقل ممالاتت و مفیه سرات با خودش. این روایتی که در اینجا بخونیم از کنم حضورتون که موسقه زراری که قبلا خونده بودیم، کل ما کان لا تجوز فیه السلات بهده، یعنی هر شیئی که لا تدم فیه السلات فلا بأسه به ان یکون علیه شی، مانعی نداره چیزی که لا تدم فیه السلات متنجس باشه مثل القلنسوت و تکت و الجورت. میگه اینهایی که لا تدم فیه الصلات اگر مانعی نداره که اگر شیء نجسی بر آنها قرار گرفته باشه نماز خواندن در او، حالا چه این که این را لباس بپوشیم یا این که در جیب ما بگذاریم. بگه این عبایت داره میگه هر چی که لا تدم فیه الصلات اگر نجس بودن نماز خواندن با او، کل ما کان لا تجوز الصلاة فیه بهته فلا بأسه، بحثی بهش نیست. این اطلاق شامل میشه که اونجایی که به صورت لفظ باشه، حالا ولو لفظ مثل خاتم یا مثلا که انگشتی با خودش برمیداره، یا نه به صورت لفظ نباشه به صورت هم باشه. پس بنابراین میتوان گفت که اون چرا که محمول است و به مقدار لا تتم فیه الصلات، اولا دلیل معو و امثال ذالک در او صافی صادق نیست، بنابراین مرجع میشه اصل عملی. علاوه بر او ما میتوانیم به اطلاق دلیلی که در عفو اما لا تزموس فیه سرا تمسک کنیم و بگیم اینها معفوب است، چه هم بشه چه به صورت لباس.
اطلاق در این مقام بوده؟
بله.
بله،
واقعا گفته قلنسوه دیگه، نگفته که در لباس بپوشه یا که در جیبت باشه، برقی نمی کنه، اطلاقش شامل هر دو میشه. بنابراین ما میتوانیم در این بخش اول از کلام بگیم که از مانعی نداره. والحمدلله صلی الله علیه و سلم.